بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولعنة إلى قيام يوم الدين. ومثل هذه الرواية في عدم الدلالة ولا الاستئناس صحيحة محمد بن مسلم أن رجل أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو بنسية. خاطر مبارک دوستان باشه، تا به حال 6 دلیل برای قول مشهور که می گفتن به واسطه عقد ملکیت منتقل می شود نه به واسطه انقضاء خیار، 6 دلیل تا به حال بیان کردیم که بعضی از این ادله رو مرحوم شیخ انصاری نپذیرفت، به خصوص در دلیل ششم مرحوم شیخ انصاری فرمود اون روایات بیع العینه نه دلالت دارد و نه حتی به اون فقرات می شود استیناس کرد. اون فقراتی که در پاراگراف دوم صفحه قبل بیان فرمود، استیناس رو هم ایشون نپذیرفت. حالا وارد دلیل هفتم که میشه، ایشون می فرماید که این دلیل هفتم هم مثل دلیل ششم نه دلالت بر قول مشهور داره که بگیم به عقد ملکیت منتقل می شود و نه حتی در حد استیناس است. دلیل هفتم چیه؟ تا بعد ببینیم اشکال مرحوم شیخ انصاری چیه. دلیل هفتم صحیحه است از محمد ابن مسلم، ان رجل اتاه رجل، یه شخصی میره پیش یک فرد دیگری، فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک بنقد او نسیه. شخصی میره پیش شخص دیگری میگه برای من متاعی رو بخر، شاید من اون متاعی رو که تو خریدی از تو خریدم، حالا یا به پول نقد از تو میخرم یا به نسیه از تو میخرم، شاید اون رو من از تو خریدم، یعنی تو برو واسطه شو. مثلا فرض کن میری کیش، میری مثلا فرض کنید فلان جا، یه جنسی رو برای من بخر، عرض کنم من اون رو از تو حالا با یه قیمت مثلا بالاتری که سودی هم برای تو داشته باشه اون رو از تو میخرم. فبتاعه الرجل من اجله، بعد اون شخص واسطه که مشتری اوله میره میخره به خاطر اون مشتری دوم. آیا چنین معاملهی صحیحه؟ امام علیه السلام فرمودن لیس بهی بأسون، این معامله اشکال نداره. انما یشتریه منه بعد ما یملکه، خریده است مشتری دوم متاع را از واسطه، از دلال، از مشتری اول، بعد از اون که مشتری اول اون رو مالک شده، یعنی مشتری اول ملکیت پیدا کرد، بعد از این که ملکیت پیدا کرد فروخت به مشتری دوم، پس مشتری دوم در زمانی از مشتری اول خریده که مشتری اول مالک شده بوده و این معامله اشکالی نداره. بیان استدلال، این روایت در آخرش چی فرمود؟ در آخرش فرمود که انما یشتریه منه بعد ما یملکه، یعنی در واقع مشتری دوم اون رو از دلال خریده بعد از اینکه دلال اون رو مالک شده. از این تعبیر مستدل میخواد استفاده بکنه که طبق اطلاق روایت اگر مشتری اول که دلال باشه خریده باشد و در معامله خیاری مثل خیار مجلس هم وجود داشته باشه، مثلا فرض بکنید در همون مجلس معامله اول بخواد به نفر دوم بفروشه، یعنی نفر دوم هم تو همون مجلس معامله اول حضور داره و دلال میخواد تو همون مجلس معامله اول این جنس رو به معامله دوم بفروشه، اطلاق روایت شامل این مورد هم می شود، یعنی مشتری اول اون رو مالک شده و به مشتری دوم اون رو فروخته. فرمود ان نمایشتری همه بعد ما یملکم. پس معلوم میشه هنوز خیار مجلس وجود داره، مشتری اول مالک شده، پس ملکیت به عقد است نه به انقضاء خیار. این چیزیست که از این روایت مستدل میگه استفاده میشود. مرحوم شیخ انصاری این دلیل رو قبول نداره، نه در حد دلالت قبول داره و نه در حد استیناس، و در مجموع ایشون سه تا اشکال به این روایت و استدلال دارد. اشکال اول چیه؟ اشکال اول این است که ظاهر این عرض کنم دلیل و این روایت انتهاء روایت که فرمود انما یشتریه منه بعد ما یملکهو، ظاهر این عرض کنم تعبیر در انتهاء روایت این است که اشاره دارد به این که این معامله از باب بیع ما لیس اندک نیست. آخه معامله بیع ما لیس اندک در روایات نهی شده. حضرات معصومین فرمودن لا تبع ما لیس اندک، یعنی اونی که پیشت نیست اون رو نباید بفروشیم. در واقع امام علیه السلام که میفرمایند انما یشتریه منه بعد ما یملکو، میخوان بفرمایند این معامله از مواردی نیست که اول انسان چیزی رو بفروشه بعد بره اون چیز رو از مالکش بخره. یعنی این از باب بیع ما لیس اندک نیست. آخه بعضیا قبل از این که مثلا خونه رو طرف مالک بشه میره اون خونه‌ای که مال خودش نیست میفروشه به یه قیمتی، بعد میره همون خونه را از صاحبش به یه قیمت کمتری میخره، یعنی جلوتر میفروشه بعد میره میخره. خب توی روایات لا تبع ما لیس اندک میگن چون این معامله رو شما نکن، این معامله منهی عنه، یه همچین معامله انجام نده. امامم تو این روایت میخوان بفرمان این مثل اونا نیست، نه انما یشتریه منه بعد ما یملکهو، یعنی این معامله رو بعد از اینکه مالک شده انجام داده. بیع متا قبل از استیجاب، قبل از خریدن و قطعی کردن معامله با نفر اول نیست که بخواد مورد نهی باشه. لذا عرض کنم خدمت شما این معامله اشکالی نداره. در واقع امام که فرمودن بعد ما یملکهو، اشاره دارد به استیجاب خریدن قطعی کردن عقد با نفر اول، کما این که در اخبار دیگر همین مسئله هم از بیع قبل از استیجاب نهی شده. مثلا تو بعضی از روایات داره که لا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها او تشتریها، یعنی بیع رو عرض کنم انجام ندید قبل از اینکه استیجاب کرده باشید، یعنی قبل از اینکه خودتون مالک شده باشید، خریده باشید، قطعی کرده باشید معامله رو با نفر قبلی، این رو ایجابش رو نخونید، نفروشید، معامله رو انجام ندید. پس در واقع این روایت میخواد بگه اون چه ممنوع است بیع قبل از استیجابه، و امام میفرمان این بی در ما نهنفی توی صحیحه محمد بن مسلم بی قبل از استیجاب نیست، لذا مشکل نداره. اما این صحیحه محمد بن مسلم در مقام این نیست که بخواد بفرماید در زمان خیار مالک میشه یا در زمان خیار مالک نمیشه، لذا این روایت ربطی به ما نهنفی ندارد. این عرض کنم اشکال اول این روایت. اجازه بدید این مقدار عبارت رو بخونم تا برسیم به عرض کنم اشکال دوم و اشکال سوم. و مثل هذه الروایه فی عدم الدلاله ولا الاستئناس، و مثل این روایت عرض کنم بیع الینه است که در دلیل ششم عرض کردیم، تو چی مثل این روایت؟ در عدم دلالت و در عدم استیناس، یعنی نه در حد دلالت و نه در حد تأیید و استیناس و اشعار دلالتی ندارد. خب مثل این روایت کدوم روایت؟ صحیحه محمد ابن مسلم ان رجل اتاه رجل، شخصی یه رجل دیگری میاد پیشش، فقال بهش میگه که ابتع لی متاعن، یعنی یه رجلی که واسطه است، یه فرد دیگری که مشتری دوم باشه میاد پیشش، بهش میگه برای من مثلا فلان متاع رو، یه متاعی رو بخر، لعلی اشتریه منک بنقدن او بنسیتن، شاید من بخرم اون متاع رو از تو به نقد یا به نسیه. فبتاع الرجل من اجله، بعد اون واسطه، این رجل یعنی اون واسطه مشتری اول، میخرد اون متاع را این واسطه، من اجلهی یعنی به خاطر اون مشتری دوم. آیا چون این معامله صحیحه، درسته، این کار درستیه؟ قال لیس بهی بأسون، امام فرمودن اشکالی نداره. انما یشتری همنه بعد ما یملکه، این است و جز این نیست که میخرد مشتری دوم متاع را از واسطه، از دلال، از مشتری اول، بعد از این که مشتری اول اون متاع رو مالک شده. این عرض کنم روایت. وجه استدلال رو هم بیان کردم، در واقع مستدل میخواد به این تیکه آخر عبارت استدلال بکنه که انما یشتریه منه بعد ما یملکو. خب این بعد ما یملکو انگار میخواد بگه اطلاق روایت شامل میشود حتی صورتی را که معامله دومم در همون مجلس معامله اول مثلا داره انجام میشه، و چون در همون مجلس معامله اول انجام میشه، پس معامله اول هنوز خیارش باقی است. وقتی خیارش باقی است و امام میفرمایند که این آقا مالک شده، معلوم میشه در زمان خیارم مشتری مالک مبی هست، پس عقد است که باعث ملکیت است، نه انقضاء خیار. این تا اینجا. اشکال اول چیه؟ بالای فإن الظاهر بنویسید اشکال یک. فإن الظاهر ان قوله انما یشتریه تا آخر منه بعد ما یملکه اشارتون الا ان هازا، ظاهر این است که این فرمایش امام که فرمودن انما یشتریه منه بعد ما یملکه، این اشاره است به این که این معامله دوم، هازا رو بزنید به معامله دوم، این معامله دوم لیس من بیع ما لیس اندک. حضرت میخوان بفرمان این بیع ما لیس اندک نیست که اشکال داشته باشه. بیع ما لیس اندک چیه که اشکال داره؟ این که من بروم کالایی رو که مال خودم نیست بفروشم، بعد از این که فروختم برم اون رو بخرم، این میشه بیع ما لیس اندک. امام میخوان بفرمان این از اون بیع ما لیس اندک که نهی شده در روایات و فرمودن لا تبع ما لیس اندک، این از اونا نیست، این از اون معاملات نیست. و ان بیعه لم یکن قبل استیجاب البیع مع الاول، بیع به مشتری دوم، این معامله دومی که داره انجام میشه، این گونه نیست که قبل از استیجاب بیع با اولی باشه. استیجاب یعنی خریدن، قطعی کردن معامله. قبل از استیجاب و خریدن معامله، خریدن و معامله کردن با نفر اول نیست، نه، معامله با نفر اول تمام شده، ملکیت حاصل شده، بعد از اینکه ملکیت حاصل شد داره به نفر دوم میفروشه. فقوله بعد ما یملکو، این که امام فرمودن بعد ما یملکو، این اشاره دارد الاستیجاب العقد مع الاول، اشاره دارد به این که خریدن و قطعی کردن عقد با نفر اول اتفاق افتاده. کما یظهر من قولهم علیهم السلام فی اخبار اخر وارده فی هذه المساله، کما این که ظاهر می شود از قول امام علیه السلام، قول اهل بیت عصمت و طهارت، در اخبار دیگری که تو این مساله عرض کنم ما وارد شده که از یکی بخره به دیگری بفروشه. اونجا فرمودن ولا توجب البیع قبل ان تستوجبه، این لا توجب تعبیر روایتی که من دیدم وسائل جلد 18 صفحه 52 عرض کنم خدمت شما حدیث 13 هم، اونجا روایت به این شکل اومده. یحیی بن الحجاج میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل قال لی اشتر هاز الصوب و هاز هدابه و بعنی ها اربح و کفی ها کذا و کذا، بخر این صوب یا این دابه رو و بفروش اون رو به من، اینقدر به سود میدم مثلا. قال لا بأس بذلک، امام فرمودن اشکال نداره. اشتره ها ولا تواجب حلبه قبل ان تستوجبه ها او تشتریه ها، این شاهد ما اینجاست که ایشونم تعبیر شبیه همین رو آورده، ولا تواجب حلبه قبل ان تستوجبه ها او تشتریه ها،
یعنی قبل از این که شما استیجاب کنی بخری و معامله رو با نفر اول قطعی کنی، با نفر دوم بیع رو انجام نده، ایجاب بیع رو با دومی نخون قبل از این که اون معامله رو با نفر اول تمام کرده باشی. خب این ناظر به اینه. پس در واقع ها میخوایم بگیم که روایت میخواد بگه بیع قبل از استیجاب ممنوعه و امام میخوان بفرمان این بیعی که در ما نحن فی محل بحث ما شد در صحیحه محمد ابن مسلم، این بیع قبل از استیجاب نیست که مشکل داشته باشه. لذا صحیحه محمد ابن مسلم در مقام این نیست که بفرماید در زمان خیار مالک آیا باز هم عرض کنم طرف مقابل مالک می شود یا نمی شود. در زمان خیار مثلا بایع یا مشتری یا هر دو، ملکیت مبیع به مشتری منتقل می شود یا نمی شود. چون تو اون مقام نیست، پس نمیتونیم ما یه همچه استفاده از این روایت بکنیم. این اشکال اول. بالای این مع ان الغالب بنویسید اشکال دوم. اشکال دومی که جناب شیخ انصاری به این روایت داره این است که در چنین معاملاتی که انسان از یکی میخواد بخره و به نفر دوم بفروشه، غالب این است که واسطه معمولا از خونش از مغازش حرکت میکنه، میره به محل صاحب کالا عرض کنم و اون متاع رو از او دریافت میکنه و بر میگرده به منزل یا دکان خودش برای این که به مشتری دوم بفروشه. معمولا این اتفاق میفته. لذا طبیعتا اگر این اتفاق افتاده باشه، مجلس معامله اول تفرق پیدا کرده و خیار مجلسی در کار نیست تا شما بگید امام در زمان خیار مجلس فرمودن مشتری اول و واسطه مالک شده و بعد قول مشهور رو شما بخواید ازش استفاده بکنید. این رو دقت بکنید. ببینید ایشون میخواد بفرماید غالب موارد اینجور نیست که اون معامله دوم در همون مجلس معامله اول صورت گرفته باشه. نه، معمولا مجلس معامله اول تمام شده، یعنی معامله اول قطعی شده، تمام شده، خیار مجلسی دیگه درش وجود نداره، مجلس به هم خورده، تفرق پیدا کرده و لذا معامله دوم در زمانی است که ملکیت منتقل شده به عرض کنم خدمت شما اون دلال و واسطه و لذا معامله دوم اشکال نداره. پس شما نمیتونید از این روایت استفاده بکنید که حتی در زمان خیارم ملکیت منتقل شده بود. ضمن این که اگر شما جفت پاها رو توی یه لنگ کفش بکنید، اصرار بکنید که چی؟ که نه، روایت اطلاق داره شامل صورتی که معامله دوم در همون مجلس معامله اول صورت گرفته باشه، شامل اون هم می شود. خب اگر این رو بفرمایید، جناب شیخ انصاری می فرماید حتی اگر فرض کنید که مشتری اول با مشتری دوم جمع شدن نزد صاحب کالا و مجلس اول معامله به هم نخورده، معامله دومم تو همون مجلس عقد اول انجام شده، در اینجا هم همین که واسطه مبیع رو در معرض فروش قرار میده برای بار دوم، یعنی وقتی واسطه کالا رو از آقای عرض کنم باید دریافت کرد و در معرض فروش قرار داد به مشتری دوم، همین که در معرض فروش قرار داد در حضور صاحب کالا، این خودش عرفاً دلالت میکنه بر این که خیار مجلس صاحب کالا ساقط شده. چرا؟ چون وقتی من میام اون کالا رو از بایع میخرم و میخوام به مشتری دوم بفروشم، خب وقتی در معرض فروش قرار میدم، صاحب کالا حرفی نمیزنه که آقا صبر کن بذار من خیار مجلسم رو ببینم میخوام اعمال بکنم نمیخوام اعمال بکنم. همین که او حرفی نمیزند، سکوتش علامت رضاست و رضایتم باعث سقوطه، سقوط خیاره. پس خیار صاحب کالا که با این در معرض بیع قرار دادن از بین میره، کما اینکه خیار خود مشتری و واسطه هم از بین میره. چرا؟ چون مشتری و واسطه هم این رو داره در معرض بیع قرار میده، داره این رو به یک فرد ثالثی میفروشه. وقتی او داره میفروشه در معرض بیع قرار میده، خیار او هم ساقط میشه. پس این که امام فرمودن بعد ما یملکهو، چه بسا به واسطه این است که همین در معرض بی قرار دادن خیار این دو رو ساقط میکنه. خیار که ساقط شد، با سقوط خیار از که ملکیت به این آقا منتقل میشه. لذا این که امام فرمودن بعد ما یملکهو دلالت نمیکنه بر این که تملک او به نفس عقد بوده. شما نمیتونید همچه استفاده ازش بکنین، چون چه بسا تملک واسطه و مشتری اول به جهت سقوط خیار و در معرض بی قرار دادن بوده. اینم اشکال دوم. یه اشکال سومی هم دوستان ایشون داره، این رو هم عرض کنم عبارت بخونم. اشکال سوم این است که در واقع این اشکال سوم همون اشکالی است که در انتهاء دلیل ششم ما به اون دلیل ششم هم همین اشکال رو کردیم، و اون این که بر فرض که ما دلیل رو بپذیریم، یعنی بر فرض که ما دلیل هفتم رو بپذیریم، نهایتا این دلیل هفتم قول به نقل رو میتونه دفع بکنه، که ملکیت رو از ابتداء عقد اصلا قبول نداره، چون قول به نقل میگه انقضاء خیار است که باعث نقل و انتقاله. خب اون رو رد میکنه، اما قول به کشف رو که دیگه نمیتونه رد بکنه. چرا؟ چون طبق قول به کشف هم ملکیت از ابتدا وجود داره، نهایتش این است که این ملکیت معلوم نیست و بعدن میخواد کشف بشه. چه بسا امام که میفرمان بعد ما یملکهون همون ملکیتی رو میگن که هنوز کشف نشده و بعدن میخواد کشف بشه. لذا فرمایش امام بعد ما یملکهون منافاتی با این که عرض کنم خدمت شما این بنابر کشف باشه، یعنی ما نظر شیخ طوسی رو بپذیریم اما بنابر کشف، منافاتی با اون نداره و نمیتونه قول مشهور رو عرض کنم خدمت شما اثبات بکنه. اینم اشکال سوم. نگاه کنید عبارت رو، ما ان القالب، بالای ما ان قرار شد بنویسید اشکال دوم. ما ان القالب فی مثل هذه المعامله، قالب در مثل این معامله قیام الرجل الى مکان غیره. قالب این است که حرکت میکنه، قیام میکنه، این حرکت میکنه رجل یعنی واسطه، الى مکان غیره، میره پیش اون آقای صاحب کالا. مکان غیرهی یعنی عرض کنم مکان اون صاحب کالا. این آقا حرکت میکنه میره به سمت مکان اون صاحب کالا، لیأخذ منه المتاع، تا اخذ بکنه از اون متاع رو، و رجوعه الی منزله. رجوع رو عطف به قیام بکنید، یعنی قالب در این معامله حرکت کردن و برگشتن به منزل خودشه، حالا یا منزلش یا دکانش، لبیعه من صاحبه الذی طلب منه ذلک. صاحبه الذی طلب منه ذلک یعنی مشتری دوم که مطالبه کرده بود این کالا رو، برای این که بفروشد اون کالا رو به اون آقای مشتری دوم. صاحبه الذی طلب منه ذلک رو از عبارت بردارید، به جاش بگذارید مشتری دوم، تا این که بفروشه به مشتری دوم، یعنی اون رفیقش که طلب کرده بود از این آقا اون کالا رو. فیلزم العقد الاول بالتفرق، پس عقد اول با تفرق لازم شده، و چه بسا به واسطه این تفرق و لزوم عقد است که ملکیت برای او حاصل شده و امام میفرمان بعد ما یملکو، و این دیگه دلالت نمیکنه که این ملکیت با خود عقد اتفاق افتاده. اگر کسی، عرض کردم، جفته پاها رو توی یه لنگ کفش بکنه، اصرار بکنه که نه، عرض کنم اطلاق روایت شامل صورتی که در یک مجلس هر دو معامله اتفاق افتاده هم می شود، ایشون می فرماد ولو فرض اجتماع و هما فی مجلس واحد، اگر فرض بشود اجتماع مشتری اول با مشتری دوم تو همون مجلس عقد اول، کان تعریض حول البی، کان جواب لوس، کان تعریض حول البی ثانیه، همین در معرض قرار دادن عرض کنم خدمت شما واسطه، عرض کنم اون کالا رو برای بی ثانیه، یعنی برای بار دوم چون یه بار معامله شده بود، این ثانیاً اینه معامله دوم. همین که برای بیع دوم در معرض قرار داد به حضور البائع، در حضور اون شخصی که از ابتدا صاحب کالا بوده، دالن عرفن علی سقوط خیاره. این عرفن دلالت بر سقوط خیاره آقای عرض کنم خدمت شما صاحب کالا میکنه. چرا؟ چون صاحب کالا وقتی حرفی نمیزنه میبینه این آقای مشتری اول و واسطه داره عرض کنم خدمت شما این رو میفروشه به یک فرد دیگری و حرف نمیزنه، این معناش این است که راضی شده به این معامله و رضایت او دلالت بر سقوط خیارش میکنه. و یسقط خیار المشتری به تعریض للبی، خیار آقای مشتری که واسطه باشد، مشتری اولم به واسطه در معرض بی قرار دادن، اون هم ساقط میشه. وقتی ساقط شد چه بسا امام که فرمودن بعد ما یملکه، مرادشون ملکیتی است که به واسطه سقوط خیار براشون حاصل شده، نه ملکیتی که از ابتدا عقد صورت گرفته. ولذا دیگه این روایت دلالتی بر قول مشهوم ندارد. و بالجمله لیس فی قوله بعد ما یملکه دلالت علی ان تملکه به نفس العقد، این حرف مشهور از توش در نمیاد. چرا؟ چون چه بسا مراد از ملکیت ملکیتی است که با انقضاء خیار اتفاق افتاده باشه. اینم اشکال دوم. مع انها رو بالاش بنویسید اشکال سوم. مع انها، با اینکه این صحیحه محمد ابن مسلم علی تقدیر دلاله، ما که دلالتشو نپذیرفتیم، اما اگر دلالتش پذیرفته بشود تدفع نقل للکشف، این نهایتا قول به نقل رو رد میکنه دیگه، قول به کشف که رد نمیکنه، چون بعد ما یملکهو با قول به کشف هم میسازد، چون طبق قول به کشف هم ملکیت از ابتدا وجود داشته، نهایتش این است که اون ملکیت برای ما مخفی بوده، بعدن میخواد کشف بشه کما لا یخفا. اینم عرض کنم سه تا اشکال به این دلیل عرض کنم خدمت شما هفتم. و اما دلیل هشتم عرض کنم خدمت شما، جناب شیخ انصاری می‌فرماید این دلیل هشتمم مثل دلیل ششم و مثل دلیل هفتم ضعیفه. دلیل هشتم دوستان استدلالی است که جناب علامه در تذکره برای اثبات قول مشهور عرض کنم کرده. ایشون برای اینکه ثابت بکنه قول مشهور رو که به واسطه عقد ملکیت منتقل میشه، استدلال کرده به روایاتی که اون روایات، خوب دقت کنید، دلالت میکند بر این که مال عبدی که خریداری شده مثل خود عبد میشه ملک مشتری. یعنی وقتی من رفتم از بازار عبد فروش های عبدی رو خریدم، همینجور که خود عبد میشه مال من، اون اموالی هم که عبد دارد اونم میشه مال من. حالا عرض کنم این طبیعتاً بنابر اون نظری است که معتقد است که عبد هم میتواند مالک بشود. اگر یک کسی گفت آقا العبد و ما فی یده کان لمولا، یعنی عبد هیچی از خودش نداره، هرچی از مال مولاشه، خب این طبیعتاً دیگه مال عبد معنا نداره. اما اگر گفتیم نه، لوازم شخصی او، لباسی که تنشه، اگر عرض کنم خدمت شما لوازم شخصی داره، اینا ملک خودشه، در این حد مثلا ملکیتش اشکال نداره، یا در حدی که مولا به او اجازه میده مثلا ملکیتش اشکال نداره، ایشون میفرماد وقتی عبد رو شما خریدی، خود عبد که میشه مال شما هیچ، اموال او هم میشه مال شما. بعضی از روایات دلالت بر یک همچی معنایی داره. حالا این روایاتی که دلالت بر این معنا داره عرض کنم به سه بیان ایشون میگه ازشون میشه استفاده کرد. یا مطلقا میگه اون مال عبدم مثل خود عبد میشه مال مشتری، این مطلقا رو با اون وجه دوم و سوم معنا میکنیم. یا در صورتی که مشتری در ضمن عقد شرط کرده باشه، یعنی بگیم اینجور نیست که مطلقا چه شرط کرده باشد چه شرط نکرده باشد بشه مال مشتری. اگر مشتری گفت آقا من عبدی رو که میخرم اموال شخصیش هم مال خودش، دیگه من نرم براش لباس و لوازم شخصی بخرم، نه همه لوازم شخصیش مثلا فرض کنید اموالی که داره اینا مال خودش باشه، اگر شرط بکنه اون اموالش میاد مال مشتری میشه، اگر شرط نکنه مال مشتری نمیشه. یا بگیم نه، در صورت علم بایع به مالدار بودن عبد بدون اینکه اون مال رو استثناء بکنه، در این صورت میشه مال مشتری. یعنی اگر بایع عبد میدونه این عبد یه اموالی رو داره، در این حال وقتی داره میفروشه به مشتری نمیگه من این عبد رو میفروشم به استثناء اموالش، فقط خودشو میفروشم، اموالشو بهت نمیدم. اگر این رو نگه، استثناء نکنه، همینقدر که میداند و استثناء نمیکنه، این اموالش هم با خود عبد میشه مال آقای مشتری. خب حالا علی ای حالن، چه مطلقا باشد، چه در صورت شرط مشتری باشد، چه در صورت علم بایع باشه، ایشون میفرماید روایاتی که دلالت میکنه بر این که مال عبدی که خریداری شده مثل خود عبد میشه ملک مشتری، بدون این که در روایات تقیید کرده باشد ملکیت را به انقضاء خیار. یعنی تو روایات ملکیت مشتری رو عرض کنم خدمت شما مقید به انقضاء خیار نکرده، پس معلوم میشه از ابتداء عقد این ملکیت ثابته. خب فثبت قول المشهور، پس قول مشهور با این ثابت میشه. چرا؟ چون این ملکیت رو برای مشتری روایات ما قائل شده بدون این که اون رو مقید کنه به انقضاء خیار. جناب شیخ انصاری دو تا اشکال به این دلیل هشتم داره. اشکال اول این است که این روایات در مقام بیان این مطلب که مال عبد مال مشتری است به همون نحو ثبوت خود عبد برای مشتری، در مقام بیان اینه. یعنی میخواد بگه آقا همین جور که خود عبد میشه ملک مشتری، مال عبدم میشه مال مشتری. در واقع مال عبد هم داخل در شراء عبد است. هر وقت عبد شد مالک آقای مشتری، اموال عبدم میشه مال آقای مشتری. اما اینکه در چه موقعی مالک عبد و مالک او مالک مال او میشه، این روایات دیگه در مقام بیان اونها نیست. در واقع این روایات ها میخواد به ما بگه که اگر شما عبدی رو فروختی یا عبدی رو خریدی، اموالش هم با خودشه. ها، اموالش هم با خودش میشه ملک مشتری. اما کی میشه ملک مشتری؟ آیا از ابتداء عقد میشه ملک مشتری؟ آیا بعد از انقضاء خیار میشه مال مشتری؟ اینا دیگه از این روایت در نمیاد. فقط امام میخوان بفرمان اینجور نیست که مال عبد جدای از خود عبد باشه. لذا چون در مقام بیان نیست، ما نمیتونیم از اطلاق این روایات یه همچه استفاده ای رو بکنیم. این عرض کنم اشکال اول. اشکال دوم این است که شیخ طوسی در موضوع این روایات که بحث بیع عبد باشه، خب میدونید بیع عبد درش خیار حیوان وجود داره، خیار حیوانم اختصاص به مشتری دارد. خیار حیوان اختصاص به مشتری داره. اگر خیار تو این معامله اختصاص به خود مشتری داره، خب جناب شیخ طوسی که در واقع خصم مشهوره و در مقابل مشهوره، در موضوع این روایات از موافقین با مشهوره. ایشون تو این مورد خاص و این مواردی که خیار اختصاص به مشتری داره، نظرش نظر موافق مشهوره که ملکیت به انقضاء خیار ثابت نمی شود، بلکه ملکیت به خود اون عقد ثابت میشه. یادتون باشه صفحه 161 سطر اول از شهید اول در دروس این مطلب رو نقل کردیم که شیخ طوسی تصریح داره به این معنا. لذا اصلا این روایات روایاتی نیست که شما بخواید نظر مشهور رو در مقابل شیخ طوسی ازش استفاده کنید. نه، شیخ طوسی میگه خب منم قبول دارم که تو موضوع این روایات که خیار مختص مشتریست، ملکیت از ابتدای عقد میاد. لذا این روایات نمیتونه ملکیت از ابتدای عقد رو در مقابل قول در مقابل قول شیخ طوسی استفاده بکنه. نه، شیخ طوسی هم اینجا موافقه و مشکلی با این حرف نداره. و اگر کسی بیاد بگه آقا نه، این خیار مختص مشتری که شما گفتید، این خیار حیوانه، روایات، این روایات اطلاق شامل صورتی که خیار شرط هم کرده باشه بایه شامل اونم میشه. یعنی اگر بایه خیار شرط کرده باشه و برای خودش خیار قرار بدهد، اون هم عرض کنم خدمت شما این روایات میگیرتش و شاملش میشه. و لذا عرض کنم خدمت شما پس خیار آقای بایع رو هم شامل میشه. ایشون میفرماید که این حرفم حرف نادرستی است. چرا؟ چون روایات واقعا در مقام بیانه اینه که مال عبد همراه خود عبد به مشتری منتقل میشه. در مقام بیان این که با خیار شرط آیا ملکیت منتقل میشود یا نمیشود نیست که شما بخواید یه همچه حرفی رو بزنید. نگاه کنید عبارت رو: و نحوه فی الضعف، مانند این دلیل هفتم است در ضعف، یعنی دلیل هشتم مثل دلیل هفتم ضعیفه. الاستدلال فی التذکره، استدلالی که مرحوم علامه در تذکره کرده به ما، به اون روایاتی که دل علی ان مال العبد المشترا، مال اون عبدی که خریداری شده، لمشتریه مطلقا، مال عبدم مال مشتریشه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی اون اموال عرض کنم اختصاصی که عرض کنم خدمت شما آقای عبد دارد. حالا چه بسا حتی این به ذهن میرسه که ما بگیم حتی اگر کسی قائل باشه که العبد و ما فی یدهی کان لمولا، یعنی عبد هیچ مالکم نمیشه، بگیم مراد از این مال عبد همون لوازم شخصیشه ولو مال مولاشه، اما لوازم شخصی خودش مورد نظره. این اموال شخصی عبد که ملک او هم نیست، ملک مولاشه، اما بالاخره مثل حولش و مسواکش و لباسش و کمربندش و کلاهش و اینا، این اموالی که خریداری شده عبد رو وقتی خریداری کردن، اون اموال هم میشه مال مشتری. حالا یا مطلقا میشه مال مشتری، یعنی چه شرط بکنه چه نکنه، چه بایه علم داشته باشه چه نداشته باشه، یا نه بگیم مع شرط، یعنی در صورتی که آقای مشتری شرط کرده باشه در ضمن عقد، بگه آقا من عبد رو که میخرم اون اموال شخصیش رو هم همراهش باید به من بدید، یا علم بایع، یعنی در صورت علم بایع بگیم اگر بایع میداند این آقای عبد این اموال رو داره، حواسش هست و در این حال اونا رو استثناء نکرد، اینجا میشه مال مشتری. من غیر تقیید بانقضاء الخیار، این من غیر قید عرض کنم مادلس، یعنی اون روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه مال عبد مشترا بر مشتریه، ها، بدون اینکه تقیید به انقضاء خیار کرده باشه. همین که این روایات قید انقضاء خیار رو نیاورده، معلوم میشه با عقد این ملکیت میاد و قول مشهور ثابت میشه. ایشون میفرماد این روایات هم ضعیفه. چرا؟ از فیه، به خاطر این که در این استدلال این اشکاله: ان الکلام مسوق لبیان ثبوت المال للمشتری علی نحو ثبوت العبد له. این روایات فقط آمده، مسوقون یعنی سوق داده شده، آورده شده برای بیان این مطلب که مالی که مال عبد بوده، این مال عرض کنم برای مشتری می شود به همون نحوی که خود عبد مال مشتری میشه. یعنی هر وقت عبد شد مال مشتری، اون اموال عبدم میشه مال مشتری. و انهو ید خلوفی شراء العبد، و این که انهو زمیرشو بزنید به مال عبد، مال عبد داخل در شراء عبد است. حتی اذا ملک العبد ملک ماله، تا جایی که هر وقت مالک عبد شد مالک مالش هم میشه. لذا این روایات اصلا در مقام بیان این که کی مالک میشود، آیا به خود عقد مالک میشه یا به انقضاء خیار مالک میشه، نیست تا شما بخواید قول مشهور رو ازش استفاده کنید. معن شیخ، اشکال دوم، با اینکه شیخ لم یثبت منه هذا القول فی خیار المختص بالمشتری، اساسا شیخ طوسی ثابت نیست از او این قول، یعنی قول شیخ که میگه با انقضاء خیار ملکیت منتقل میشود در مورد خصوص جایی که خیار مختص مشتری است که ما نحن فی باشه، این اصلا ثابت نیست. معناش این است که در خیار مختص مشتری شیخ هم مثل مشهور معتقد است که عرض کنم به خود عقد ملکیت منتقل میشه. لذا اصلا محل بحث ما اختلافی نیست بین مشهور و شیخ طوسی. شما باید در جایی ثابت کنید قول مشهور رو که شیخ طوسی اونجا قائل نباشه، تا بعد بتونید قول مشهور رو در مقابل شیخ طوسی اثبات کرده باشه. خب اینجا که خود شیخ طوسی هم موافقه مشهوره. نفرمایید خب روایات اطلاق شامل صورتی که آقای بایه خیار شرط داشته باشه می شود. ایشون می فرماد و تمسک به اطلاق روایات لما ازا شرط البائع الخیار، تمسک به اطلاق روایات نسبت به صورتی که شرط کرده باشه بایه خیار رو برای خودش، ایشون می فرماد این تمسک کماتراست، همون گونه است که می بینی، یعنی اشکالی داره که روشن واضحه. اشکالش این است که این روایات واقعا عرض کنم خدمت شما از حیث شرط خیار در مقام بیان نیست. در مقام بیان این است که مال عبدم به خود عبد به مشتری منتقل میشه، اما این که شرط خیار کرده باشه در زمان شرط خیارم این ملکیت منتقل میشه واقعا استفاده نمیشود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.